الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. خدا رو به خاطر همین نعمات شکر میکنیم. خوشحال هستیم خدمت همین دوستان هستیم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو. این افتخار بشریت خدمت همه دوستان، خصوصا بانوان محترم، انشاءالله هممون اثر زیادی از ایشون بگیریم، گرفتیم بیشتر از این بگیریم انشاءالله. مطالبی که خانم محترم مطرح کردن خیلی خوب بود، جامع بود، کامل بودش. خوشحالیم که حالا یه بهانه شده دوستان یه سری آیات رو داریم با هم مرور میکنیم. تفکر در همین آیات فوق‌العاده ارزشمند و قیمتی هستش. حالا تا میتونیم باید سعی کنیم این مطالب کتب فی قلوبهم الایمان بشه، یعنی جزء وجودمون بشه، یعنی فعلا در حد انگار محفوظاته داریم، مثل محفوظاتی میایم جلو، ولی این روش رو باید ادامه بدیم، داریم تا کم کم آدم در وجود یه موضوعی شکل بگیره. اون کتب فی قلوبهم الایمان یعنی اینها در وجودشون نهادینه شده، اطلاعات صرف نیستش. این موضوع خیلی قیمتی هستش. ماجرای روح مفصل هستش، ما حالا فعلا بهش دیگه نمیپردازیم تا باید یک دوره بهش برسیم. در مورد انشاءالله صحبت خواهیم کرد، حالا اگر زمانی برسیم. یه چند دقیقه امروز در مورد واژه کوثر صحبت کنیم، بعد وارد بحث طالوت علیه السلام میخواییم بشیم. اونجا بحثامون خیلی مونده، اونو ادامه بدیم. خداوند میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوچکترین سوره قرآن ولی بزرگترین معارف اینجا هستش. خدا واقعا اومده تحدی کرده، در کوچکترین سوره قرآن معارف خیلی زیادی قرار داده. الله خدا بخواد ما به نظرم توی اون مسجد جواد العلمه بعد از اینکه سوره کهف مدار تمام شد احتمال داره وارد سوره کوثر بشیم. اینجا مدار بحث های مفصلی خواهیم داشت. توی کوثر به مناسبت حالا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، فهمیدن رابطه بین کوثر و حضرت زهرا بسیار سخته. خدمتتون عرض بکنم موضوع سختی این فهم این موضوع نمیجا مطلبی داریم ازشون. ولی چون توی روایات به صراحت اصلا اشاره نشده کوثرشون هستش، ولی با یه سری استدلالها این بحث آدم میتونه متوجه بشه. کوثر نمیدونی جز اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، جز اسماءشون نیستش. اسماء حضرت زهرا تو روایات گفته شده چیا هستن و تحلیل‌های زیادی هم شده. اسماء حضرت زهرا این موارده: فاطمه، زهرا، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، بتول، ام ابی ها منصوره. اون نه تای اول تو روایات اومده، با یه سری قرائن تو بعضی روایات اون سه تا نام آخر هم اومده، ولی با یه کوثر اصلا تو روایات ما ندیدیم، خیلی گشتیم پیدا نکردیم. ولی به ایشون ربط زیادی داره بحث کوثر. حالا اون موقع بحثش شروع کنیم نمیدار صحبت کنیم که به چه صورتی ماجرای کوثر به ایشون ربط داره. وقتی سوره کوثر نازل شد هنوز حضرت زهرا به دنیا نیومده بودن. حضرت زهرا بعد از نزول کوثر سوره کوثر به دنیا آمدن. تو سوره کوثر گفته میشه انا اعطیناک، ما به تو دادیم کوثر رو. وقتی میگه اعطیناک یعنی یه چیزیه که داده شده است، اون یه چیز داده شده است. حضرت زهرا بعدش اومدن. ورود به دنیای حضرت زهرا کوثر نیست. یکی از زهرا وارد دنیا شدن کوثر بودن ایشون نیستش. یه جنبه بالاتری از وجود ایشون هستش که اون جنبه کوثر هستش. دو سه تا آیه فقط اینجا اشاره میکنم چون ماجرای کوثر بودن ایشون بسیار مهم و جالبه. رسول الله توی سوره اعراف آیه 187 و اواخر سوره اعراف یه بحثی مطرح هستش. پیامبر می فرماید که مولا طریق این نرم افزار بریم راحت بریم. آیه 188 سوره اعراب میفرماید که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. یه اگر من علم غیب داشتم، حالا این ترجمه اینجا میکنم دقیق نیست جا، ولی حالا فهمیت بدیم، و اگر غیب را برپا میکردم، معنی اصلیشونه ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، یه قطعا طلب کثرت کرده بودم از خیر. پس استکثار باب استفاله، یعنی طلب کردن این موضوع، یعنی پیامبر دنبال کوثر بوده، دنبال کثرت بوده، به دنبال این در جستجوی کثرت بوده. کثرت از چی؟ کثرت از خیر. پیامبر دنبال این موضوع بوده. راهش چیه؟ اعلم الغیب. اگر به غیب دسترسی داشتم، با غیب میتونستم کار بکنم، خیر کثیر میتونستم دست بیارم. خداوند تو سوره کوثر میفرماید که من به تو خیر کوثر رو دادم، اعطا کردم. وقتی اینو بهت دادم، کوثر یعنی حالا معانی مختلفی ازش شده، یک معنای کوثر در واقع ابزار کثرته، شما چیزی که با اون میتونی به چیزای زیادی برسی، یعنی دستگاه تکثیره. اما دستگاه تکثیر خودش که خودش رو زیاد نمیکنه، یه چیز دیگر رو زیاد میکنه. شما یه چیزی بهش میدی، اون مثلا 100 تا از روش میزنه، اون دستگاه تکثیره. کوثر یه جوری مثل اون حساب میشه، ابزاریه که زیاد کننده است، ایجاد کننده کثرته، ایجاد کننده کثرت حساب میشه. اون ابزار با توجه به سوره اعراب 188 چی هستش؟ باید ابزار غیبی باشه. کوثر یک موضوع غیبیه، کوثر یک موضوع غیبی هستش. رسول الله تونسته یک موضوع غیبی رو وارد بکنه، اون موضوع غیبی چیزیه که میتونه کثرت ایجاد کنه. بالاخره اجازه این موضوع رو گرفت و خداوند هم تایید کرد و داد به ایشون. ماجرای کوثر به این صورت هستش، یعنی یک نعمته. نگاه کنید، ماها وقتی دنیا میایم، ما نهایت یک فرد ملکوتی هستیم. ما قبل از اینکه به دنیا بیایم، یه چیزی در ما ایجاد میشه، این روند طی میشه، ما وارد دنیا میشیم. ما در بهترین حالت ملکوتی هستیم. حضرت زهرا سلام الله علیها ورود جسم مادیشون به دنیا از طریق غیبه، ایشون یک فرد غیبی هستن که دارن وارد دنیا میشن. جنبه کوثر بودن ایشون داریم میگیم، از طریق جنبه کوثر ایشون یک فرد غیبی هستن. به خاطر همین هستش که ایشون میتونه کثرت ایجاد کنه، ایشون کثرت ایجاد خواهد کرد. یه مثال کثرت اگه بخوایم بگیم بهتون، توی روایات معمولا میگن کوثر چیه؟ دو تا معنای جدی براش وجود داره. یکیش بحثه حوض کوثره، یکی بحث حوض کوثر هستش. حوض کوثر کجاست؟ حوض کوثر کجاست؟ حوض کوثر انتهای قیامته. حوض کوثر انتهای قیامت هستش، ابتدای قیامت نیست، انتهای قیامته. قبل از ورود به جهنم، قبل از ورود به جهنم، بعد از قیامت و جهنم، بعدش بهشته. قبل از ورود به جهنم یه چیزی وجود داره به اسم کوثر. هر کی میخواد وارد جهنم بعدش به بهشت بشه، حتما باید از کوثر بتونه عبور کنه. کثرت شما اونجا میتونید ببینید. همه بهشتی ها بهره از کوثر دارن، همشون دارن. او جلوه قیامتیه، انتهای قیامت بروز غیب خداست. انتهای قیامت و ورود به جهنم بروز غیب خداست. کوثر به خاطر این انتهای قیامت هسته، چون بروز جدیه. کوثر به صورت همون حوضه، اون حوض درجه مرتفعی هستش. یه بروز دیگه هم کوثر داره. تو روایات ببینید چی فرمان امام علی علیه السلام فرماد که امام علی میگه که من رسول الله پرسیدم ماه و الکوثر، کوثر چیه؟ فرمودن که نهرون. میگه که این یه نهریه که اکرمنی الله بهی. قال علی از این نهازد نهر اشتهی فنعت هلان. رسول الله گفتش که اینو، امیر المومنین به رسول الله گفت این نهر رو توضیح بده. رسول الله گفتش که الکوثر نهرون یجری تحت عرش الله تعالی، از زیر عرش داره این میاد پایین، از اونجا داره میاد. و بعد همینجوری میگه که ماءه اشد بیازن من اللبن و اهلا من العسل و علیا من الزبد، همینجوری میاد جلو. ترابه المسک، عجب چیز عجیبیه این کوثر. ترابهو المس، مس که کجا داشتیم؟ ختاموهو مس، اون جزء عیون عجیبیه که خدا قرار داده این تصنیم. قواعدهو تحت عرش الله، از زیر عرش خدا داره میاد. این ماجرای کوثر تو روایات دو تا جلوه مهم کوثر این دوتان، یکی ماجرای بعد از قیامت، انتهای قیامت، بدون ماجرای این نهر. وقتی میگه نهرون یجری تحت عرش الله، زیر عرش خدا ملکوت هست، پایین ملکوت آسمانه، بهشت‌های برزخی کجاست؟ آسمان. تو بهشت‌های برزخی هم میگه تجری من تحت هل انهار، نهرهای جاریه. اون جناتی که ایجاد میشه از یه سری نهر باید ایجاد بشه. یه جا آب نباشه باغ ایجاد میشه هستن؟ یه جا آب نباشه که باغ ایجاد نمیشه که. اون نهره خیلی مهمه، اون نهره بسیار مهم هستش. توی بهشتا رفتید، ایشالله از دنیا رفتید، رفتید تو بهشتا، بیشتر از اینکه به خوراکی ها بپردازید به نهرتون بپردازید. ببینید از نهر تو بهشتتون یه چیز گذاشته بودن خوشحال شید، نداشته بودن خوراکی فقط بود زیاد خوشحال نشید. اون نهر خیلی مهمه. نهر، آیا شعبه ای از نهر برای شما قرار دادن؟ دیدید شما میگید من یه خونه دارم، از خونم و وسط یه چشمه ای رد میشه، یه آب خیلی باصفا میشه دیگه. بعضی روستایی ها دیگه خونه از تو خونه شون رد میشه، خب اون خیلی باصفا میشه. او باغ پرسبزتری داره، باغ سرسبزتری داره، کثرت توش زیاد میشه. کثرت درختان یک باغ به چیه باغه؟ به نهر باغه، به آبیه که تو اون باغ وجود داره. کوثر اون آب است. کوثر چی میشه؟ میشه اون آبه، اون آبی که بهشت رو ایجاد میکنه. اگر کوثر نبود بهشتی هم نبود، اگر کوثر نبود بهشتی هم نبود. تو آینده اگه حوض کوثر نباشه کسی وارد بهشت نمیتونه بشه. شما وارد کوثر میشی که جرأت داری بری تو جهنم، اگه وارد نشی اصلا نمیتونی وارد جهنم بشی. ماجرای کوثر ماجرای بسیار مهمیه. کثرتی که از نعمات شما در بهشت ها میبینید به کوثر ربط داره. شما اونجا این آبو که مینوشید بعد زیر لب میگید که یا زهرا، اونجا این مثلا حس قرب به ایشون در شما زیاد میشه. زیر لب شما متوجه میشید که انگار به ایشون یه حس خوبی پیدا کردید. بهشتیان به خاطر این از طریق نعماتشون، نعمات این حس و حالو میدن. یه مثلا شما یه موقعی مثلا غذای مثلا میگید قرمه سبزی مادرم یه طعم دیگه‌ای داره. مثلا یه هر قرمه سبزی داره ولی میگه قرمه سبزی مادرم یه طعم دیگه، قرمه سبزی مثلا فلان غذای مادرم یه طعم دیگه‌ای داره. اون نعمات در بهشت، اونو بدونید، اصل نعمات در بهشت از نهر است. نهر چون از عرش خداست توی برزخ بیشتر به صورت چشمه میزنه بیرون. شما یه جا چشمه میبینید میفهمید یه جای رودی هست، این چشمه ایست داده چی جده بیرون. عیون، عیون فوق العاده مهم هستن توی بهشته ها. اول رفتی تو بهشتتون اینو چک کنید، اول اینو چک کنید ببینید عیون دارید یا ندارید. باید برید آبو از یه جای دیگه بردارید بیارید بهشت رو سیراب بخواید و این درخت ها رو چیزی آب بدید. باید ببینید مستقل میتونید آب بدید یا نه. از عیون بهره داشته باشید شما آدم خوبی هستید، شما فاطمی ترید، شما آدم هایی هستید که براتون یه چشمه گذاشتن توی خونتون، تو بهشتتون یه چشمه گذاشتن. اون فوق العاده مهمه. وجود نهرها، انهار مهمه و چشمه ها. چشمه ها رو در قرآن برید بررسی نکنید. تو قرآن گفته میشه مثلا فی جنات و عیون، عیون رو جدا میاره، چشمه ها رو جدا میاره، میگه مثلا یه چی دیگه است. میتونه یه جا جنت باشه چشمه اونجا نباشه. نه به همه بهشتی ها عیون ندارن، ولی بهشتی هستن جنت دارن، جنت دارن. جنت یه محیط سرسبز میشه، میشه همون باغ، محیطی که درخت داره، فلان داره، میوه داره، نشته داره. ولی خود عیون یه نعمت جداست. خود چشمه رو داشته باشی یه نعمت جداست. همه بهشتی ها، بهشتی های سطح پایین اینا رو ندارن. بهشتی های خیلی پایین اصلا جنت هم ندارن. اونا حدائق دارن، یه چیزی باغچه دارن، حدائق دارن. بهشت سطحش میاد بالاتر تبدیل به جنات میشه، جنت های وسیع تر میشه. به تراکم درختان و نعماتی که هستش این موضوع بستگی داره. بعد اگر کسرت یه ذره بخواد زیاد بشه باید خود چشم اونجا باشه. شما یه جایی به بعد بخواید باقت بزرگتر باشه، مثلا ما رفته بودیم باقی که دوستانمون میگفت 2 هکتار مثلا زمین داریم ولی مثلا 2000 مترش باغ بود. چرا؟ میگفت آبمون میگفت اینقدره، گفت بیشتر از این آب نداریم ولی مثلا بقیه چی مونده؟ بایر مونده. هر جا دیدید باغ بزرگتری هست یعنی اینکه یا به چشمه نزدیکه یا تو باغش چاه زده، مثلا چاه زده یا چشمه داره یا مثلا مستقیم دیگه به خود سرچشمه وصله. بهشتی ها بهتون بگم اگه یه جایی به بعد از بهشتا در میان بیرون میرن دنبال عیون، بهشتی ها یه ذره میشنن زرنگ میشن دیگه میفهمن نه قضیه چی دیگه است، میرن دنبال عیون، میرن دنبال اون، میرن دنبال سرچشمه ها، رد نهر رو میگیرن میرن، این رد رو میگیرن و با یه سری هورولین نگه هستن هورولین هم کلام هاشون هم رو راه نمایشون میدن، با اونا میرن و به سمت سرچشمه میخوان حرکت کنن. این برای چون پررنگه، برای بهشتی ها بهره از عیون بسیار بسیار پررنگ هستش. عیون منشأ اصلیش کجاست؟ ان هذا النهر الشریف، از یک نهر شریفیه به اسم کوثر، اسم کوثر. این عیون از اونجا دارن میان. نامید اون ماجرای سوره متففین رو بخونید، اونجا مقربین هستن، ابرار هستن، همشون دنبال عیونن. حیف اونجا رو نخونی، حالا یه اونجا رو هم یه اشاره‌ای بکنیم و بریم سراغ بحثمون. اون بحث عیون تو بحث ابرار بسیار پررنگه. عیون البته مختلفن، تعداد عیون زیادی وجود داره، اهل بیت دیگری هم چشمه دارن، ولی عیون فاطمی، عیونی که از کوثر نشأت میگیره، موضوعش مقدار مفصل هستش. نگاه کنید مثلا در سوره متففین آیات بسیار عجیبی در مورد عیون هستش، سوره متففین و سوره انسان. بعضی از این عیون مال اهل برزخه، اینا بالاترین جاهای برزخ هستن که میگه ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. کتاب ابرار را مقربون میتونن چیکار کنن؟ ببینن، مشاهده کنن. مقربون کیه؟ السابقون، السابقون اولئک هم السابقون کیه؟ انبیا. ابرار میشه اهل بیت، به جای ابرار بذارید اهل بیت، اصل مقربون رو بذارید انبیا و رسولان. انبیا و رسولان میتونن تازه کتاب ابرار رو فقط مشاهده بکنن جای باشه. بعد میگه خود ابرار کجان؟ ان الابرار لفی نعیم، نه جنات نعیم. السابقون کجان؟ السابقون تو جنات نعیمن. آیاشو میدونید دیگه؟ نمیدونید؟ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم. دقت کردید؟ السابقون تو کجا هستن؟ در جنات نعیم هستن. السابقون تو سوره آفرین واقعه معلوم قرآن میخونید. اولئک السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم، یه فی جنات نعیم و سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. خب قلیل من الاخرین تو جنات نعیم، فکر نکنید کسی رو من الاخرین پایین دارن، نه، یه سریشون میرن تو نعیم. اینا بعضی فکر میکنن اغلب این آخر زمانی ها مشکل دارن، نه، اتفاقا برعکسه. میگه قلیل جون اونجا، چون جنات نعیم که تهش نیست، جنات نعیم که تهش نیست، اینا ما یه جای دیگه برن. توی ماجرای ابرار تو جنات نعیم نیست، ابرار تو خود نعیمن، تو سرچشمه نعیم بالاتر جنات. جنات پوششن، جنات چیزن، اصل نیستن جنات، جنات اصل نیستن، یه چیزی باید اونورتر باشه. علل ارائک ینظرون، بعد میان جلو، بعد میان یسقون من رحیق مختوم. اینا جز عجیبترین نعماتی که بشر میتونه بهش برسه. مثلا بهره زیاد نداریم ما، مثلا اون چشمه ها فلان یه تیکه از اینجا هاست در واقع، میاد تهش به ماهای قصه میرسه. مثلا ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس متنافسون و مزاجه من تسنیم. تسنیم چیه؟ عینن یشرب و بهل مقربون. مقربون از یه چشمه میخورن، از یه چشمه میخورن به اسم چی؟ تسنیم. تسنیم یه مزاجه، یه ترکیبیه، از اصل رحیق مختوم نیست، از اون مسک نیست، از اون مسکه نیستش. یه ترکیبی صورت گرفته، تو اون ترکیب اینا می نوشن. بید مثلا یه موقعی به شما میخوان یه چیزی بدن، بعضی از یه چیزی میخورن، یعنی اصل هسته ناوه خود جنسه، مثلا اونو یه موقع یه چیزی هم حالا قاطیش میکنن مثلا بهت میدن، اون فرق داره با اون چیزی قاطی میشه، اون یه چیزی دیگه است، اصل یه چیزه، این یکی یه چیزی دیگه است. این ماجرای تصمیم مزاج اون موضوع هستش. خب ختامه چی بود؟ مسک. اون بر اساس مسکه که داره، مسک یک نعمت بسیار بالاست. حالا اون روایت رو یه بار دیگه بخونید. میگه ترابهو المسک. چی ترابهو المسک؟ کوثر. اونور رقیق مختوم کم کم میره به سمت چی؟ کوثر میخواد وصل بشه. ماجرای ابرار و عباد الله اینا همه به سمت اینا که برن اونجا، از اونجا بتونن بهره داشته باشن. حالا همین کسرت یعنی چی؟ تمام باغهای بهشتی، تمام باغهای بهشتی. اینا فقط اینه یه سری آدم ها اینا. نه، تمام اینا، تمام بهشتیان. این میشه یک ماجرای. اینجا خدا حق داره که بگه فصله درب بکر. حالا تو باید یه کاری بکنی، صلات داشته باشی. ماجرای صلات به بحث کوثر ربط داره. با صلات میشه از کوثر بهره برد. یکی از خاصیت های صلات اینه. یکی از روش های بهره بردن از کوثر چیه؟ خود ما صلات. صلات، صلات راهیست برای بهره بردن از کوثر. اون فلاحتی که صورت میگیره ماش از کوثره. ماش باید از کوثر باشه، ولی نماز نمیتونه چی بزنه بیرون. نماز نمیتونه این کار رو بکنه. خب حالا این حد داشته باشه. ماجرای کوثر کلن ماجرای اهل بیت، ماجراهای عجیب خداوند هستش. اینها واقعا عید حساب میشه. این ایام عید. چرا عید هستش؟ شاید بگید که سه هفته پیش شهادت ایشون بود، یا مثلا میشه در اونجا عزاداری میکنیم. یا کنید این اینها میشه همون سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. مثلا اینا میاد زیر این موضوع. با شادی اهل بیت شادن، با ناراحتیشون ناراحت هستن. ورود اهل بیت به دنیا معجزه است. همین که اهل بیت این اتفاق افتاد که وارد دنیا بشن، این خودش یه معجزه بوده. چنین نیروی و چنین عظمتی رو تونستن وارد دنیا بکنن. خدا اجازه این موضوع رو داد. سالها اهل بیت در امثال حضور داشتن، به گناه دیگه انبیا رو نصرت می‌کردن. این که وارد دنیا شدن یک زمانی، این نعمت بزرگی بودش. خب خدا رو شکر میکنیم اینکه ما محب اهل بیت علیهم السلام هستیم. بریم تا اینجا باشه صلواتی محضر حضرت زهرا سلام الله علیها بفرستیم. کلا روایات مربوط به کوثر اینا سعی کنید بخونید. این روایات رو در نمیاد بخونید. روایات جالبی هست. حالا یه دونه دیگه هم بخونیم. میگه لما اسرابی الی السماء السابعه، میگه وقتی من رفتم تا آسمان هفتم، قال علی جبرئیل تقدم یا محمد. میگه که امامک، برو اینو دار جلوتر. جبرئیل نمیتونه وارد تر بشه. و ارانی الکوثر، بس کوثر بالای آسمان های افکان و کرسی هستش. و قال هازا الکوثر لکه دون النبیین. یا حتی انبیا مال انبیا نیستش. انبیا بهره دارن ولی لک لعونا نیستش. مالکیت نسبت به این موضوع ندارم. بعد یه مدار فضای کوثر رو توضیح میده. نبا اینجا هم باز یه کلید واژه داره، فاذا هو مسکن. و همینجوری روایت زیادی که حالا توی نرم افزار همینا رو قرار داده شده، دوستان میتونید از اینا استفاده بکنید. خب توی بحث‌های مربوط به جناب طالوت علیه السلام رسیدیم به یه سری بحث‌هایشون. گفتیم فصل در واقع ما داریم ملک رو صحبت میکنیم، بعدا در مورد فصول باز صحبت خواهیم کرد. و توی فصل ملک وارد فصل ملک طالوت شدیم. چند تا بحث مهم امروز در مورد جناب طالوت با هم داشته باشیم. چند تا بحثی کردیم. این بحثی که اینجا میاد احتمالا یادتون هست اینا رو انجام دادیم. ماجرای فصل در بحث حضرت طالوت رو میخوایم یه ذره صحبت کنیم. تا اینجا اینا که گفتیم این مزه مزه کردن کار بوده، یه ذره با ماجرا بیشتر آشنا بشیم، هی رفتیم بالا اومدیم پایین تا یه ذره ببینیم چی بوده. یکی دو تا بحث جدی از ماجرای طالوت مطرح کنیم، اما ماجرای طالوت دیگه یکی دو جلسه عبور میکنیم. یه مدار میخوام بریم ملک داوود و سلیمان علیه السلام رو صحبت کنیم، اگه روند بحثا رو میخواید بدونید. اینا رو که صحبت کردیم یه ذره میخوام بیایم بعدش سمت دوستان بعضیاتون، میخوام بیایم در مورد ملک شیاطین یه ذره صحبت کنیم، بعد یه ذره ملک منفی میخوام بیام سر اونا، یه مدار بحث جدی سر ملک شیاطین هم میخوام داشته باشیم. 23 ملک رو صحبت میکنیم، بعد میایم سمت ملکای منفی اگه بخواد که تا بحث ملک یه مدار برامون بیشتر جا بیفته. خب تو ماجرای فصل چیه؟ ما فصل جلسه قبل یه مدار معنا کردیم. خداوند میفرماید که وقتی حضرت زلغن، حضرت طالوت علیه السلام این بالاخره سلاح و سپاه رو جمع کردن و یه لشکر جمع کردن و یه جمعیت زیادی با ایشون همراه شد، آیه ای هم داشتن که اینو حالا صحبت خواهیم کرد. فلما فصل طالوت و بالجنود، میگه که زمانی که طالوت جنود رو فصل کرد. فصل چیه؟ ادامشه. در واقع وقتی میگه قال ان الله مبتلیکم داره روش فصل طالوت رو میگه. فصل کردن رو جلسه قبل گفتیم، فصل کردن یعنی جدا سازی، فصل و وصل. الان لشکر 10,000 نفر هم فکر کنید اینا به هم چسبیدن، هیچ که معلوم نیست دیگه، همه هم یه لباس پوشیدن، لباس سپاهیان طالوت. طالوت گفت حالا من میخوام شما رو یه مدار کار دارم با تو، میخوام شما رو یه جدا سازی بکنم، فصل انجام بدم. چه کسی فصل انجام داده؟ طالوت. فاصل طالوته. چه کسی میخواد فاصله بندازه بین اینا؟ طالوت. طالوت میخواد بین اینا یه کاری بکنه، اینا جدا شن. مثل اینکه دیدید الان شما اینجا هستید، من هی شروع میکنم یه سری سوال کردم، یه صحنه ایجاد میکنم، هی شما رو کم میکنم، کم میکنم، هی تعدادی کم میشه، هی قربال میشه، قربال میشه تا به یه تعدادی میرسن. طالوت این سپاه رو سری نبرد تو جنگ، سپاهی جمع شده، یه جنودی جمع شده بودن. طالوت یهو همینجوری برشون نداشت که بیا بریم تو جنگ، طالوت این کار نکردش. طالوت اومد یه صحنه درست کرد. ان قال ان الله مبتلیکم بنهر، میگه که خداوند با نهر، با نهر شما رو میخواد چیکار کنه. نهر میگه باریکه از آب، یه باریکه از آب. میگه که خدا با این داره میخواد شما رو ابتلا کنه، مبتلی کنه. خب ابتلا چی بوده؟ قبلا صحبت کردیم، کسی یادش هست؟ چی ابتلا؟ بلا. نه آزمایش قبلا بلا بودی، اینی که تازه یاد گرفتید. در ایام محرم گفتیم ابتلا یعنی چی؟ یه جوری میگید دستم متوجه نمیشه. ابتلا میشه چی؟ اونایی که بلد نیستن هم یه جوری میگن مثلا من بلد. نه یه جوری بگید که بلدی واقعا. ابتلا میشه چی؟ تغییر صحنه. گفتیم بلا تغییر صحنه است. بلا یعنی تغییر وضعیت، یعنی تغییر شرایط. تو اون بحثای کرب و بلا صحبت کردیم دیگه، گفتیم امام حسین دچار بلا شد یعنی تغییر وضعیت پیدا کرد. امام حسین دچار تغییر وضعیتی شدش. ولی تو اونجا امام تغییر وضعیت، الان امام حسین هم یه بار گفتیم ماجرای چیز میتونه حسینی باشه، ماجرای طالوت یه بحثش همینه. اینجا ابتلا صورت گرفته. تو ماجرای عاشورا هم ابتلا بوده، یه آدم ها جدا میشن، یه دی کم میشن، یه دی زیاد میشن، اونجا ابتلا صورت گرفته بود. میگه که خداوند از طریق نهر میخواد چیکار کنه؟ شما رو ابتلا کنه. جالبه این تقلب هم بهشون میرسونه، این تقلب هم بهشون میرسونه. میگه که اینجا ماجرا فصله، قراره که بین شماها ابتلا صورت بگیره. پس نگاه کنید وقتی که میخواد جدا سازی صورت بگیره ابتلا اتفاق میفته، ابتلا اتفاق میفته. خداوند به وسیله نهر داره چیکار میکنه؟ تغییر صحنه ایجاد میکنه. نگاه کنید شما فرماندهی، سربازا تشنن، وارد نهر شدید، قطعا میگید از آب بخورید باشید را بریم. طالوت یهو میگه نخورید. چرا؟ میدونید طالوت مطمئن پیروز میگه. یه ده یزون نونه هم طالوت خودش چیه؟ خودش یوغ نونه است. چرا؟ چون اون تابوت با اونه، اون تابوت قطعا باز میشد اینا پیروز میشن. طالوت تنها هم بود پیروز میشد، هیچ کی هم نمیومد باهاش پیروز میشد. قطعا طالوت نمیدونستش که این اتفاق بیفته، به خاطر این خیلی اصرار نداره همه اینا بیاد. حالا شروع ما صحنه سازی، شروع ما یه صحنه درست کردن. میگه که خداوند توی بحث این نهر برای شما یک ابتلا قرار داده. نهر منظور چیه؟ تو خوردنی ها، آشامیدنی ها، توی خوراک برای اینا یه ابتلا ایجاد شدش. پس ابتلا به خوراک موضوع مهمه. ابتلا به خوراک با ابزار تغذیه اینا رو مبتلا کرد. اینا رو حالا کار دارم این واژه ها رو میگم چون اینا رو باید آخرش باید جمع‌بندی بکنیم. نگاه کنید هر ماجرای خدایی که شروع بشه حتما توش فصل اتفاق میفته، نه حواستون باشه. نگاه این ماجرای تا قبل از ماجرای طالب، نه همه داشتن با هم زندگی میکردن دیگه، جز اینا که با هم مشکل نداشتن، اینا همه داشتن زندگی میکردن. وقتی ماجرای طالب شروع میشه کم کم جداسازیاش میشه شروع میشه. همیشه تو ماجراهای خدایی بحث فصل جداسازی ها اتفاق میفته. تو ماجرای طالب خدا از طریق تغذیه این کاری کردش، گفتش که کسی از این آب نخوره. جلسه را گفتم فقط قرار بود که نهایت شما یه دستروتونو بشورید، یه دستتونو بزنید به آب، نهایت صورتتونو بشورید، باز قرار نه بخورید. اصالت روزه، شما تو حالت روزه میتونید دستتونو بزنید تو آب، صورتتونو بشورید، ولی نمیتونید بخورید. حضرت طالب یه چنین صحنه‌ای درست کرد. من اندازه گفت یه بار لایه پشت سر هم این سرتون از جان بعد وقتا تشنید تو ماه رمضان اینقدر صورتون میشیرید که آخر یه چی بره داخل بگید یه من که نفهمیدم خوردم مثلا یه سهوی بودش. بعد حالا اون اونجی نمونی، یعنی گفت یه بار همین دستتون یه دست بزنید و مثلا یه صورتون نهاید آب بزنید، تنش مثلا این بودش مجره تالو. خب این یه ابتلا صورت گرفت. حالا من یه بحثی دارم اینجا نگاه کنید. قوم طالوت نسل اون قربالگری هایی گفتیم از همجا شروع شد. با چی؟ با واژه فصله. بعد شروع کرد ابتلاعات مختلفی که اینجا رقم زده که حضرت طالوت تا آخرش اون جمعیت زیاد شد 313 نفر. بعد این 313 نفر جنگ نکردن، یه بچه زدش جالوت و کشتش. یعنی کل این 312 تاشون جنگ خاصی نکردن، فقط حضرت داوود زدش جالوت از بین بردش. توی ماجراهای خدایی حواستون به ابتلاعات باشه. زود بریم درسای این ماجرا رو بگیریم. روش تشخیص ابتلاعات چیه؟ یه آیه معروف هستش، اینو شنیدید، فرماید که ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. 5 نوع ابتلا داریم، حواستون باشه. این ابتلاعات مال ماست. خوف یعنی ترس. خدا یه موقع اینا فعلا کشور عادیه، وقتی داعش اومد ابتلای به چی بود؟ ترس. یهو شرایط عوض شد دیگه. نگم تا دیروز این کشور یه جوری بود، یهو کشور یه جوری دیگه ای شد. مثلا کشور سوریه واسه این یهو این کشور یه جوری دیگه داره میشه. ماجرای ابتلای جوع، گرسنگی، نقص من الاموال، کاهش در اموال، نقص من الانفس، کاهش در نفوس، نقص من از ثمرات، درخت ها هستن میوه نمیدن، محصول نمیاد بیرون. یه اینها ابتلاعات هستش، اینها ابتلاعات هستش. حواستون به این ابتلاعات باشه. هر وقت ابتلاع دیدید حداقل یکی از این چند تا موضوع رو بدونید که یه ماجرای فصلی داره اتفاق میفته. خدا توی صحنه ها آدماشو جدا میکنه، صحنه هایی که رقم میزنه آدم ها رو از هم دیگه تفکیک میکنه. آدم ها همه مثل هم هم تا تو صحنه ها، تو صحنه معلوم میشه که کی مرده کی نامرده. باطنه میگه مثلا دوست تو دو سختی امتحان کن، تو سختی ولی تو خوشی که تعیین نمیشه این چیزا، تو سختی معلوم میشه که کی هستش کی نیستش. خدا صحنه ها رو عوض میکنه. ماجرای آخر الزمان رو بدونید، قبلش باید این ابتلاعات چی بشه؟ اتفاق بیفته. ابتلاهای مختلف خوف و جوع و نفس ها باید این اتفاق بیفته. خدا تو ماجرای طالوت اینو شروع کرد. یعنی برای خدا یه چیزی مهمه، خدا کثرت براش مهم نیست، برعکس چیزی که از کوثر گفتیم. کثرت با کیفیت براش مهمه. خدا اصلا برایش خدا هول نمی کنه که، عجله نمی کنه که حالا بذار اینم جهنم، اینم بیاد تو تیم، اینم بیاد. خدا کیفیت برایش مهمه. خدا کیفیت مهمه، نه حواستون باشه. ما این 5 ماجرا جزء بحثای مربوط به ابتلاست. ابتلا ذیل بحث فصل طالوته. طالوت میخواد جداسازی ها رو انجام بده. خب ماجرای طالوت خودش ذیل چی بود؟ ذیل خوف و جو بود. خوف و جو. هم گرسنگی تشنگی طالوت برای اینا ایجاد کرد و هم بحث ترس. ماجرای جالوت خودش ترسناکه دیگه. ماجرای جالوت ترسناک بودش براشون و به خاطر این یه عده‌ای میترسیدن اصلا با جالوت مقابله بکنن. دوتا صحنه رو ایجاد کرد. جالبه اینا رو کمشون کرد با کمش را پیروز شد. یعنی لشکر کم با کیفیت باشه اون اهمیت داره. کوثر یکی از ویژگی‌هاش اینه که کثرت با کیفیت ایجاد میکنه. اون یه فرق کوثر اینه. کوثر کثرت با کیفیت ایجاد میکنه. زیاد ولی زیاد با کیفیت. بهشتی‌ها همشون با کیفیتن. بهشت‌ها همشون با کیفیتن. زیادن باشن با کیفیتن فرق نمی‌کنه. یه ببینیم یه موقعی چون یه چیزی زیاد باشه کم ارزش میشه. نه. کوثر هر چیزی که با کوثر زیاد شده باشه زیاد با ارزشه. زیاد ارزشمند هستش. خب اینو داشته باشید. محصول این کارهای حضرت طالوت چی شدش؟ جداسازی. فصلهای مختلف شکل گرفت. آدم ها جدن فصول مختلف. بحث تفصیل به این معنی. حالا بریم سراغ یک ماجرای مهم در بحث طالوت. طالوت از کجا اینقدر مطمئن بود داره این کارو میکنه؟ اینجوری مطمئن میگه اینقدر سریع داره. آدم ها تو جنگ میشه معمولا سعی میکنن به حد اقلا اکتفا کنن، آدم ها رو بیارن وسط میدان. طالوت چجوری به خودش اینقدر مطمئنه؟ یه آیه بالاتری داره طالوت. طالوت داره با یه چیزی حرکت میکنه. تو ماجرای تفصیل هفته قبل صحبت کردیم، گفتیم فصلنا الآیات، یه آیاتی هستن اونا تفصیل میشن. یعنی توی ماجرای تفصیل باز بعدن این مفصل در صحبت خواهیم کرد، یه آیه‌ای باید باشه اون آیه تفصیل میشه. این قرآن عربی تفصیل یک آیه است. آیه یعنی یک ماجرا، یک چیزی. آیات به اسماء الله وصف هستن. یک سلاحی دست فرد هستش، اون سلاح تفصیل میشه. حالا بالا سر طالوت چه سلاحی هست؟ طالوت چه آیه‌ای داره؟ یه مقدار بریم آیه طالوت رو بررسی کنیم. نگاه کنید سه تا موضوع مهم شده تا اینجا. فصل کردن، ابتلا و قبلش میشه چی؟ آیه. اول چیه؟ آیه است. اول آیه میاد، بعد تغییر صحنه است، بعد فصل اتفاق میفته. از نظر عملی اول باید آیه باشه، بعد ابتلاست، بعد فصل اتفاق میفته، خصوص یاد میره. اون آیه بالاسری باید باشه. طالوت باید یه توان داشته باشه از این کارا بکنه، ولی هر کی جرأت این کارا رو نداره. آیه حضرت طالوت ایناست. این آیه بسیار مهمه. اون پیامبر وقتی طالوت رو معرفی کرد به عنوان ملک، یه حرفی زد به اون قوم، گفتش که و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی چیه؟ اینه ان یأتیکم تابوت، برای شما تابوت رو میاره. فیه سکینتم من ربکم. این تحمل حول ملائکه مربوط به تابوته، یعنی که فیه سکینت و من رب بکن تحمل حول ملائکه، یعنی یک تابوتی میاره که دو تا ویژگی داره، توی سکینه هست و ملائکه اونا هم میکنن. این دوتا رو حالا میخواییم یه ذره بررسی کنیم. و یه چی دیگه هم میاره و بقیتون من ما ترک آل و موسا و آل و هارون. دو تا آیه داره، یکی تابوته، یه دونم بقیه است، ما ترک موسا، بقیه ما ترک آل موسا آل هارون، یه چیزی به اسم بقیه. حالا اینا رو باید صحبت کنیم. خدا میگه نگاه کنید ان فی ذالک، اینو به ما میگه، میگه تا تعمل الملائکه رو اون پیامبر میگه، خدا اینجا رو به مسلمان ها میگه، میگه که یا رسول الله. از کجا میفهمی؟ از این کاف. ما تو نرم افزار بالقرآن که کارهایی که انجام شده اونجا خطاباست، همه خطابای قرآن جدا نوشته شده. مثلا اینجا میگه خطاب عوض میشه، یهو ان فی ذالک رو خدا به پیامبر تا اینجا رو، این جمله رو اون نبی به قومش میگه، این تیکه آخر سوره رو خدا به کی میگه؟ به پیامبر و ما، چون میگه ان کنتم، میگه یا رسول الله این برای شما هم چیه؟ یه آیه است، یه ماجراست، نواستون باشه. یعنی تو امت اسلام هم چنین موضوعی داریم. چیه قضیه؟ آیه طالوت چی بود؟ التابوت و اون بحث بقیه. خب دو تا طالوت آیه داشته. اون تابوته یکی از ویژگی‌هاش اینه فیه سکینتون من ربکم. یه تابوتی اومده، ملائکه دارن اینا هم میکنن. هم کردن ملائکه خودش یه بحثه. ملائکه دارن یه چیزی هم میکنن، ظاهرا این تابوت داشته راه می‌رفته، کسی اینو نمیتونسته ببینه که رو هوا بوده، انگار داشته راه می‌رفته. یه موقعی بعضی از مرتاضا بعضی از کارا رو میکنن، یه چیزی راه میبرن، بعد اون چیزه اون یه چیزی مثلا اومده یه چیزی بالا وایساده هستن بدون اینکه اینجا جنها این کارو میکنن، این حواس باطنی این کار ممنوعه، این کار استفاده جنها زیر اونو گرفتن بعد اونو بلندش کردن، کسی اونا رو نمیتونه ببینه. ولی ما یعنی تحمل و حل جن داریم، موضوعاتی که جن حملش میکنه، تحمل و حل ملائکه هم داریم. ممکنه این بره بالا اینجا وایسته، اینو ملائکه داره حملش میکنن. این ماجرای قبة الصخره هستش، قبة الصخره ای که تو بیت المقدس هستش، یکی از ویژگی‌های بیت المقدس همین بود دیگه. اون صخره رو هوا بود، الان البته اومده رو زمین ها. اون صخره اون چیزی که در تاریخ گفته میشه این رو هوا واسطه بودش، از زیرش میشد آدم رد شه، از زیرش آدم رد میشه، رو هوا بودش. اون صخره ای که در کلا اینکه رو هوا چی وایسته رو قوم حضرت موسی زیاد انجام میده، در بنی اسرائیل زیاد انجام میشد. حضرت موسی مثلا کوه طور میگه و بعد میذاره بالا سر اینا، از این کارا زیاد میکردش. اینا یعنی برای مردم این یه چیز مرسوم بود، مثلا آشنا بودن با این موضوع که یه چیزی رو هوا وایسته. یعنی اونجا نیروی جاذبه اینجوری نبودش که راحت مثلا چیز بشه، برای مردم یکی از جاذبه امور یه غیر عادی نبودش، تابوتی بود، این تابوت رو هوا وایساده بود، انگار مثلا اینجوری بوده. ولی خدا میگه اینو دارن کی حمل میکنه؟ ملائکه داره حمل میکنه. حمل تابوت از طریق ملائکه خودش یه بحث مهمیه، یه بحث مهمیه. چرا تابوت و ملائکه داشتن حمل میکردن؟ یاد این دلیل اصلش اینه که فیه سکینه، چون یک مهمان مهم اون تو هست، یه مهمان مهم اون توه، ما باید این مهمان رو بشناسیم. کی بوده اون داخل؟ فیه سکینه. این سکینه کیه؟ چیه که تو اینه؟ نیروی اصلی اون سکینه است، اون چیزی که باعث میشه این تابوت همه ی قومو شکست بده. بنی اسرائیل در موقع این تابوت اجا میبردن قطعا پیروز میشدن، حتی اگر این تابوت دست دشمنشون بود، اینه دشمنه دست اونم بود اونم پیروز میشد، دست هر کی بود در اون پیروز میشدش. این تابوت فوق العاده مهمه. توی تورات یه چیزای اشتباهی از این تابوت زیاد نوشته، توی توراتی که الان هستش بحثای مفصلی در مورد این تابوت هستش که چه اتفاقی میفته. تو قرآنش الان اینه، میگه که فیه سکینتون من رب بکن، توش تسکینی بوده. این سکینه چیه؟ تو روایاتون ببینید چی گفته میشه. تو روایات گفته میشه که چندین روایت داریم، مثلا از امام رضا علیه السلام میگه که از اون فرد از امام رضا میپرسه که یا امام رضا سکینه شما چیه؟ ایش این از سکینتو اندکم، میگه شما هم سکینه دارید؟ مثلا امام رضا میگه بله. بعد میگه که سکینه شما چیه؟ میگه ریحون، امام رضا علیه السلام فرماتیا ریحون تخرج من الجنه، میگه یک ریحی هست، یک بادی هست، یک شیئی هست اسم ریح که از بهش خارج میشه، طیبه بسیار پاک، لها صورتون که صورت الانسان، تحت کردید؟ لها صورتون که صورت الانسان. دیدید تو بعضی از این فیلم ها میسازن یه هو یکی روحی یه جایی میاد بیرون با یکی صحبت میکنه، از این قول چراغ و جادو هستش. اون قول چراغ و جادو اونا فیلم های یهودی میسازن، درست هم هستش. اون این شبیه همون بوده، شبیه همون بوده، ولی هر کی نمیتونست اینو ببینه، هر کی نمیتونست ببینه. میگه که تکون و محل انبیاء علیه السلام، میگه که این پیش ما هم هست، پیش انبیاء بوده و بعد میگه اندکم هم پیش ما هم هستش این موضوع. خب اون سکینه به چه صورتیه؟ یه ریحی که صورتی شبیه صورت انسان داشتش. خب یه روایت دیگه دوباره امام از امام رضا علیه السلام دوباره نقل میشه که ریحون تخرج من الجنه لها صورت و رائحتون طیبه، یک بوی بسیار خوشی داره. یک روایت دیگه که بعد میگه که توی بنی اسرائیل هم همین قضیه بوده، که تو بنی اسرائیل هم همین قضیه بوده، که حالا ارتباطات روایش اینجا هستش. یا توی یک شخصی دوباره از امام رضا علیه السلام میگه اون چیزی که از در مورد جناب طالوت از فیه سکینتون من رب بگم اون چیه؟ میگه تلک السفینه کانت فی التابوت و کانت فیها تستون یغسل فیها قلوب الانبیا. این هم ماجرای عجیبیه. میگه توی اون تابوت یه تشتی بوده که قلوب انبیا اونجا غسل داده میشده. خب یا یه روایت دیگه داریم، اینم حالا بگیم. میگه که و مت سکینه، توی روایت میگه که روح الله، میگه در سکینه روح الله وجود داشته. یتکلم کانو اذا اختلفوا فی شیء، میگه که روح الله درون این تابوت وجود داشته. پس یه سلاح عجیبی بوده، سلاح عجیبی بوده که تو این تابوت یک چیزی وجود داشته به اسم روح الله. خب توی قرآن هم این بحث زیاد اومده که حالا واردش نشیم. پس آیه طالوت چیه؟ طالوت تونسته روح الله رو بیاره پایین. طالوت تونسته چیکار کنه؟ روح الله رو بیاره پایین. چون تونسته روح الله رو از طریق این تابوت بیاره پایین، به عنوان آیه خداوند تحمل و ملائکه شده. این شما رو یاد چی میفته؟ ملائکه و روح. یاد چی میندازه بهتون؟ شب قدر. انگار ماجرای شب قدر داره اینجا رقم میخوره. اما تو ماجرای شب قدر چیه؟ تنزل الملائکه و روح. اصلا ملائکه چرا میان؟ چون روح داره میاد. چون روح داره نازل میشه، ملائکه نازل میشن. اون به تبع نزول روح هستش. اینجا چون روح اومده، ملائکه حامل این موضوع هستن، حامل تابوت هستن، تونسته این ماجرا رو مهار کنه. توی امت اسلام داخل بندز بگم، این تابوت شبیه همون جسم خود اهل بیته. اهل بیت وقتی به دنیا میان، در واقع اون روح اومده داخل این چی؟ این جسم. اون روح اومده داخل همین جسمیه. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها داره دنیا میاد، ایشون وقتی دنیا میاد در واقع چه اتفاقی افتاده؟ اون روح اومده داخل این جسم. اون روح اومده داخل. اون موقع چه اتفاقی افتاده؟ اون روح به صورت مادی نمیومد، ولی بعضی‌ها میتونستن چیکار کنن؟ اون در اون صحنه ببینن ایشونو، در یه صحنه ایشون دیده بشه. وقتی اینا به صورت مادی میان دون، این یه آیه است. به خاطر این اهل بیت خود جسمشون آیه است، خود جسم اهل بیت علیهم السلام آیه است. چون تونسته روح الله رو از طریق این جسم چیکار کنه؟ روح الله بیاد پایین از طریق این جسم، تازه کلمت الله بیاد پایین. خود جسم اهل بیت علیهم السلام آیه بودنش به خاطر اینه. تو ماجرای تابوت اینه، تو ماجرای تابوت روح الله اونجا دیده میشد. در دوره ما ها، حالا بعدم بهش میرسیم که الان هم هست این روح الله. ما یه مدار بحثای روح رو صحبت کردیم، یه مدار آشنایی پیدا کردید، الان هم هستش. اون ماجرای تابوت الان نیست. شما بگید که یه جایی باشه از اون داری صحبت کنه. مثال این موضوع تو دوره ما الان شما بگیرید قبور اهل بیت. تابوتی که درون قبور اهل بیت علیهم السلام هست، این خاصیت رو الان داره، این خاصیت داره. ولی چون ملکی نیومده، چون باید طالوتی بیاد بتونه که اجازه این موضوع رو بده، بتونه اجازه این رو بده. ما فعلا میریم اونجا به عنوان زیارت میریم تا میتونیم صحبت میکنیم با اهل بیت. ما صحبت میکنیم توی قبورشون، اهل بیتی که درون تابوتن، اهل بیتی که درون قبر هستن. شبیه هم ماجرای گذشته است، شبیه هم ماجرای گذشته است. خب این یه نکته در مورد این آیه حضرت طالب. بیشتر از این فعلا صحبت نکنیم، مگر رسیدیم به بحثای جلوتر داوود و سلیمان، اونجا هم رفتار این موضوعات اونجا بگیم که این روح چجوری اونجا اینا رو کمک میکرد. پس کمککار و آیه بزرگ ماجرای طالب چیه؟ اون تابوت است. تابوتی به خاطر چی تابوت آید؟ چون اون روح توشه، چون فیه سکینت من ربکم، یک روح اللهی اونجا چیه؟ حضور داره. نگاه کنید این که اشیایی از برزخ وارد دنیا بشه، این مسبوقه به سابقه است. اینا ما الان چیزای عجیبی اینا رو فکر میکنیم، ولی اینا مسبوقه. الان ما تو کره زمین شیء برزخی که از مستقیم از برزخ اومده باشه چیه؟ مثلا حجر الاسود. حجر الاسود یه شیء مستقیم از برزخ اومده است، شیء که اونجا اومده، اینجا مادی شده. حضرت آدم مستقیم اون آوردش اینجا. چیز واقعی از این جور موارد وجود داشته. مثلا برخی از چیزایی که اهل بیت انبیا می آوردن مستقیم از یه جایی می آوردن. از آیت الله نراقی اگه شنیده باشید، یه ماجرای عجیب نقل میشه. شاید شنیده باشید، حالا خیلی مفصل هستش که میگن آقای نراقی خیلی وضع مالیش خراب بوده، سید احمد نراقی در نجف که میگه وضعش خیلی خراب بوده و خانمش میگه پاشو برو حالا افطار مهمان داریم، یه چیزی حالا تهیه کن، یه چیزی بخونیم اینجا. بعد این میگه که کجا برم، حالا پا میشه میاد بیرون، میگه حالا بریم قبرستان، شاید یه مرده آورده باشن، چیزی آورده باشن، نمازی بخونیم، یه پولی بدیم. بعد میگه رفتیم یه مرده آوردم، یه نمازشو خوندیم و اینا. بعد میگه من بعد نمازم یه سرمو گذاشتم رو قبرش. بعد میگه رفتم تو قبرش، بعد میگه رفتم تو قبرش، بعد میگه رفتم دیدم آره اون داره با رفیقاش حال احوال میکنه و فامیلاشون اومدن و بعد همینجوری میگه حالا چیزای مختلفی اونجا اتفاق افتاد. این معروفه، این ماجرا تو نجف معروف هستش، خیلی وقتی ازش نگذشته. بعد میگه که رفتیم و بعد این طرف میگفتش که من فقط هم میدیدم که هر از گاهی این صاحب این میتی که من براش نماز خوندم، میگه که میدیدم داره با همه صحبت میکنه، یهو یه ماری میاد پای اینو یه نیش میگیره و میره، اینم یه آهی میکشه و یه درد میکشه و بعد چیز میکنه. بعد سید احمد نراقی میگه که به این میگه که این چیه این اتفاقی که میفته. میگه که هیچی، من یک بار دو نفر با هم دعواشون شده بود، یه مغازه دار با مشتریش، بعد میگه که سر مثلا دو درهم اختلاف شده بود. بعد میگه که من گفتم که اومدم به اینا مثلا بسادر کنم، حکم شدم بینشون، گفتم که آقا تو مثلا یه دینار تو ببخش، یه دینار تو ببخش مثلا بلا اینا. بعد میگه یه حق در واقع با اون صاحب دکانه بودش، هم با اون بودش. میگه من یه قضاوت نابجا کردم، اون مشتری داشت به اون زور میگفتش، اونم مثلا یه درهم به این داده بود، یه درهمش دیگه مونده بود، مثلا دیالوسش بود. بعد میگه حلالیت از این نگیردم، گفتش این ماره اونه، هر مثلا نیم ساعت یه ساعتی باید یه بار ما رو گاز بگیره و بره. مثلا این قضاوت های نابجا نباید بکنید. بعضی هم میخوان مصالحه کنن، میان این وسط رو گرفتن همیشه خوب نیستش، یه حق رو گرفتن خوبه، این وسط رو گرفتن لزوما خوب نیستش که یه دونه به این بزنی یه دونه به اون بزنی، نمیشه که شاید همه رو باید به یکی بزنی، شاید یکی بچه مثبته بوده. خب بعضی از این معلم ها هستن اینجا نشستن، اینا بعضی وقتا تو مدرسه یهو دو نفر شروع کردن بعد این جالا چیز کنن همه رو میگیرن تمرین میکنن. خب دو نفر شروع کردن، چرا همه رو باید تمرین میکنید؟ اون دو نفر رو بذار، اگه پیدا نکردی بقیه رو چه تمرین میکنی؟ معلم ها چقدر آخرش مدیون قهم بود علم رو یاد دادن، ولی خب بالاخره اون ورش هم هستش دیگه. آره الان زیاده، الان قبلا اینجوری زیاد بودش، یهو همه ما رو میگیره نازم مون کتک میزدش، یکی مثلا اونجا سوت زده بود، همه ما باید این مثلا کتک میخوردیم. خب توی ایشون میگفت یهو دیدم اینجوری شدش. بعد میگه همونجا وسط اون خوابه یهو یادم افتاد که ای وای خانمم گفته بود باید برم من چیز بگم افطاری بگیرم. بعد میگه میخواستم اونجا ردشم، یه بزرگی میگه اونجا بوده که خب حالا میخوای بری افطاری، از کجا الان این موقع روز گیر بیاد، بیا این برنج هم با خودت ببر. بعد میگه برنج به من دادم، میگه من وقتی سرم آوردم بالا از اون قبر، از اون وزر قبر اومدم بیرون، این برنجم دستم بود، یه چیزی از برزخ مادی کرده این دیگه، یعنی از برزخ مستقیم مادیش کردش. بعد میگه که رفتیم خونه، خانومه برنجه رو گذاشت، عجب برنجیه این، مثلا چه بویی داره، جهت عطرش کل محل رو برداشت. میگفت ما ها از این میخوردیم. یه یک روزی یه خانم اومده بود خونه ما مهمانی، بعد میگه انقدر سمج شد، انقدر پرسید، خانم ما دیگه از رو رفتش، مجبور شد قضیه رو بگه چی بود. بعد میگه همین گفتش، یه دفعه بعد یه پخته دیگه کردیم تمام شد رفتش. بعد مادرم میگه نگفته بود داشتیم میخوردیم، دوباره برگشت ما اومد صاحب گفت میخورد نمیگفتید، همچنان از اون خوب بودش. بعضی وقتا اون نعمات یا بردخ نیالتی هست، نکن این که بردخ یه چیزی مادی بشه. حالا اینا هست، اینا رو شنیدیم یه چیزایی تو ماجره های مدن، این شیخ جعفر مجتهدی این عرفا از این چیزا کلن زیاد دارن، ماجره های عرفا از این موضوعات نقل زیاد دارن، عرفا های زمان خودمون از این چیزا نقل میشه. خب اینجا همونه در واقع، یه ابزاری آوردن که تونسته روح الله رو بیاره. حالا شما یه قضا بند بری از برزخ میاری، این یه حدی قیمت داره و ارزش داره، خیلی موضوع مثلا این اصلا معجزه نیستا، نهش کده معجزه حساب نمیشن. اون که روح الله رو در قالب تابوت بیاری این چرا معجزه است؟ اون معجزه است. ناگهان از این جور اتفاقا در گذشته افتاده، الان هم میفته، در آینده هم خیلی از این چیزا داریم. در آینده از این چیزا خیلی زیاد فرد بود آوردن یه چیزی از یه جای دیگه به یه جایی. اینا رو من بعدن رسیدیم به ملک دوستان و بعضیا اونجا اونا رو صحبت می‌کنم. که اونجا اونا چجوری دوستاتون میتونن بیارن اگه یه جای دیگه یه چیز رو هم دارن میارن. بعد دیدید جادوگرا رو دیدید یه و یه چیز رو هم دارن میارن. اینا بعضی هاشون چشمندیه ولی بعضی هاشون هم چشمندی نیست. مثلا طرف لباس آستین کوتاه پوشیده هیچی نداره دیگه، یه چیزی هم کت مدام نداره، این وسط خرگوش گذاشته باشه و خرگوش رو میاره، چجوری میگیم که مثلا از گذاشته تو کتش؟ کتی نداره این بنده خدا، کتی هم نداره، هیچی نداره، مثلا میاد یهو میاره اینجا دیگه. حالا از این چیزا شدنی هست. حالا من اینا رو بعدا توضیح میدم، ماجرای عجیب دجال به این موضوع ربط داره، اونجا دجال از این کارا میتونه بکنه و دوستان دجال اینا رو اون موقع توضیح میدیم. در دوره طالوت این اتفاق در واقع افتاده که چیز عجیب از عوالم بالاتر اومده مادی شده و داره اثرگذاری میکنه یه چیز دیگه هم آیه طالوت هست. چیه ماجرا؟ بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون. ادامه ماجرای موسی و هارون خودش یه آیه است. جناب طالوت اجازه این موضوع رو داره که ماجرای آل موسی و آل هارون چیکار کنه؟ ادامه بده. بحث ما ترک شما رو یاد چی میندازه؟ انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. اون ما ترک حضرت موسی یه ما ترکی داشتن، ما ترک موسی یه ویژگی‌هایی داشتش، او میتونست با اونا حرکت کنه. اون چیزایی که موسی ترک کرده بود همونجا کتاب الله هم بوده، اونجا کتاب موسی این چیزا رو آورده بودش، کتاب واقعی از موسی، ما ترک از موسی رو با خودش آورده بودش. بعد ما تو امت اسلام هم این چیزا رو داریم. رسول الله میگه من یه ما ترکی گذاشتم. اینجا حالا بحثایی داریم که حالا بعدن یک ماجرایی در موردش صحبت می‌کنم، الان یه مقدار وقت گذشتش. بحث بقیت الله چی میشه اینجا؟ اینجا بقیتون مما ترک آل موسی است. ما آیا موضوعی در قرآن داریم به اسم بقیت الله؟ ماجرای بقیت الله چیه؟ ما الان با ماجرای بقیت الله درگیریم دوستان. بقیت الله فقط این نیست که ما بگیم فقط یه اسم امام زمان خوبه، اینو نه. اگر کسی بتونه، طالوت امروز آن کسی است که بتونه بقیت الله بیاره، بتونه کاری بکنه که بقیت الله بیاد، این ماجرای بقیت الله شدنی آوردنش. بقیت الله بقیت الرسول هم هست، او بقیت اهل بیته، او ماترک رسول الله. این فرد رو باید آورد، این فرد باید کتاب الله و اطرتی اینجا لازم هستش. حالا در مورد این من یه صحبتی خواهم کرد و حالا این بحث آیه اینا رو هم در صحبت خواهیم کردش بعدش. فعلا کلیتش داشته باشید. حضرت طالوت داره وارد ملک میشه، پشتش به یه جای گرمه. دو تا سلاح مهم داره، یه دونه روح الله، یه دونه بقیت الله. یعنی بهره از روح الله و بقیت الله داره، با تابوت بهره از روح الله داره، با ماجرای بقیت و مما ترک آل موسی و آل هارون از چی بهره داره؟ بقیت الله، از بقیت الله بهره داره. با این دوتا، یعنی از با دوتا سلاح داره میاد، یه دونه با سلاح روح الله، یه دونه با سلاح بقیت الله. بقیت الله در واقع یک جور سلاحه، یک آیه است. جنبه ای از امام زمان آیه حساب میشه، سلاح حساب میشه. بشر تو بحث های مهدویت، بحث های بقیت الله بسیار کمرنگه، کلا همه چی کمرنگه. بعد الان این هم دیگه خیلی کمرنگه، اصلا بیرنگ رنگی ندادن بهش. در صورت دیگه امام صادق میگه که شما باید بدوی دنبال بقیت الله، باید دیگه اینه بقیت الله، باید بدوی اصلا دنبال بقیت الله پیداش بتونی بکنی. ما الان گم شدمون بقیت اللهه. ماجرای طالوت به این دوتا ربط داره، به ماجرای روح الله و بقیت الله. در قالب دو موضوع اونجا چی شد؟ مطرح شد. این دوتا وقتی اومد حل کرد قضیه رو، هره قضیه هم جازم. طالوت تازه فصله اتفاق ابتلا ایجاد میگردش تا مردم رو جداسازی انجام بده. خب این ماجرا رو انشالله ادامه بحثش رو جلسه و میگیم در مورد بقیت الله میخواییم بگیم و بیاییم در مورد زمانه خودمون. دو تا رو یادم میاد جلسه بعد صحبت بکنیم در مورد بقیت الله، یعنی این دو سلاح در زمان خودمون. و اینکه حالا کلا طالوت زمان ما اینو بخوایم تو این دوره در نظر بگیریم به چه صورتی میتونیم از این آیات بهره ببریم. ادبه بشکاه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام صلوات و سلام.